بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 196 سطر 4. قال و من هو سمع و يتوقف على وصول الهواء المنزقط الى السماخ. بحث از حواس ظاهره داشتیم. سه تا از این حواس رو توضیح دادیم، لامسه، ذائقه و شامت. دو تا دیگه باقی موندن که الان میخوام توضیح بدیم، یکی سامعه و یکی هم باصره. درباره سامعه بحث زیادی نداریم، اما باصره بحثش طولانیه. در کتاب شفای ابن سینا هم باصره خیلی طولانی بحث شده. اصلا در باره باصره مقاله مستقل ابن سینا درست کرده که مشتمل بر چند فصله. در مورد سامعه میگن که قوه ایست که صوت رو میشنوه، اما مشروط به این شرط که هوا واسطه بشه. یعنی اگر در جایی هوا وجود نداشته باشه صوت شنیده نمیشه. هوا باید موج بردارد، با اون موج به گوش ما یعنی به پرده گوش برسد. در اون حالت صدایی که موج رو در هوا ایجاد کرده شنیده میشه. اما هوا باید هوای منزقط باشه، یعنی محبوس باشه. وقتی که پوچی رو روی یک فلزی میکوبیم، هوا بین این پوچ و اون فلز، یعنی بین کوبنده و کوبیده شده، محبوس میشه، فشرده میشه. اون هوا وقتی رها میشه، صوت حاصل از این کوبیدن رو حمل میکنه و با خودش منتقل میکنه به گوش. شاهد بر این که هوا صوت رو به گوش ما منتقل میکنه این است که ما جهت صوت رو تشخیص میدیم، میفهمیم صدا از کجا آمده. چون هوای منزقط صدا را حمل کرده و از اونجایی که صدا حاصل شده شروع کرده به حرکت به سمت ما، و چون از اونجا شروع کرده و پیش آمده و به گوش ما رسیده، ما می فهمیم که صدا از کجا شروع شده، از صدا کجا اتفاق افتاده. علتش همینه که هوا از اونجا صدا رو هم کرده و از اونجا شروع کرده و حرکت کرده. گذشته از این، یک معید دیگری هم داریم برای اینکه هوا حامل صوته، و اون معید اینه که وقتی صدایی حاصل میشه در همون لحظه به گوش نمیرسه، یه خود طول میکشه تا به گوش برسه، در حالی که شیء دیدنی در همون لحظه که حاصل میشه دیده میشه. چون دیگه لازم نیست اون صورت مبصره رو هوا حمل کنه و به چشم ما برسونه که زمانی فاصله بشه. به بعضی که اون شیء دیدنی در مقابل چشم ما قرار میگیره ما میبینیمش، اما به بعضی که صدا اتفاق میفته نمیشنیم. شنیدن ما مؤخر از اتفاق افتادن صداست. یعنی بین اتفاق افتادن صدا و شنیدن ما یه زمان کوتاهی فاصله میشه. اون زمان کوتاه زمان حرکت هواست که هوا باید حرکت کند و به گوش ما برسد. این دو تا شاهد نشون میدن که صوت به توسط هوا به گوش ما میرسه. یک شاهد اینه که ما محل تحقق صوت رو تشخیص میدیم، و یک شاهد این است که وقتی صوت اتفاق میفته در همون لحظه ما نمیشنویم، مؤخر از اون لحظه ای که صوت اتفاق افتاده ما میشنویم، که اون مقدار تأخیر برای مقدار حرکت هواست. این حرف مرحوم خواجه است. مرحوم علامه این حرف قبول نداره، اشکال میکنه، وقتی رسیدی بحث میکنه. صفحه 196 سطر چهارم. قال و من حسم، از جمله حواس قوه سامه است. و یتوقف سمع بر این که برسد هوای محبوس شده و فشرده شده برسد به پرده گوش. باید اون صدا به پرده گوش برسه تا صوتی که بر اون هوا، باید اون هوا به پرده گوش برسه تا صوتی که بر اون هوا سوار شده به توسط اون هوا وارد گوش ما بشه و ما اون رو بشنویم. کتاب ما سماخ نوشته. من لغت نگاه نکردم که تلفظش چه جوریه، حالا خودتون میتونید ملاحظه کنید. اقول و ذهب قومون به این که سمع این نمایه سلنی شنیدن حاصل میشود عند تعدد الهواء المنزقط بین القارئ والمقروء الى السماع، وقتی هوای فشرده شده و محبوس شده بین کوبنده و کوبیده شده به پرده گوش برسد، در این حالت سمع اتفاق میفته، یعنی شنیدن حاصل میشه. ولی هاذا، چون باید صدا به توسط هوا به گوش ما برسه، به همین جهت اولا تدرک الجهت، یعنی سمت صدا درک میشه، معلوم میشه صدا از کدوم سمت آمده. جهت یعنی جهت صدا و اون جایی که صدا اتفاق افتاده معلوم میشه. ثانیا یتأخر السماع عن الابصار، اگر یه چیزی حاصل شود و صوتی داشته باشد، مثلا چکش میره بالا که کوبیده بشه روز زمین، وقتی که به زمین میرسه در اون حرکتی که روی میکنه و به زمین واقع میشه ما اونو میبینیم، در همون لحظه ای که چکش رو زمین میخوره میبینیم، ولی یه لحظه بعد میشنیم. همون وقت دیدن با وقت شنیدن یکی نیست. دیدن در همون لحظه ای که این چکش روی زمین واقع میشه حاصل میشه، ولی شنیدن صدای این چکش خود تأخیر میفته، چون دیدن لازم نیست به توسط هوا انجام بشه، ولی شنیدن به توسط هوا انجام میشه و هوا باید حرکت کنه. این فاصله‌ای که برای شنیدن لازمه همون فاصله حرکت هواست. و یتأخر السماع عن الابصار، یعنی یک چیز رو هم خودشو میبینیم هم صداشو میشنویم، اما شنیدن صدا مؤخر از دیدن خودشه، چون توقف دارد. اولی یعنی شنیدن بر حرکت هوا، دون از ثانیه یعنی دیدن. دیدن توقف بر حرکت هوا نداره، لذا بدون فاصله دیده میشه، اما شنیدن احتیاج به حرکت هوا داره. خب به اندازه این حرکت هوا باید زمان فاصله بشه تا شنیده بشه. این حرف را قومی گفتن، ذهب قوم به این مطلب و مصنف رحمه الله مال الهازه ها آنها مل پیدا کرده به این قول. در اینجا قول قبول کرده. مرحوم علامه می فرماد این درست نیست، نقض میکنه، اشکال نقضی وارد میکنه، یعنی یه موردی رو فرض میکنه که در اون مورد ماست جهت صدا رو میشنویم در حالی که حرکت هوا رو نداریم. جهت صدا رو میفهمیم در حالی که حرکت هوا رو نداریم. یا خود صدا رو تشخیص میدیم در حالی که حرکت هوا رو نداریم. پشت دیوار یه صدایی متکون میشه، این صدا به گوش ما میرسه، در حالی که اگر حرکت هوا رو داشته باشیم دو تا امر باید حاصل بشه. یکی این که هوا از اون دیوار عبور کنه بیاد این ور دیوار تا صدایی رو که هم کرده به گوش من برسونه، در حالی که هوا از تو دیوار رد نمیشه. پشت دیوار صدای اتفاق افتاده، این به گوش منی که این ور دیوارم میرسه. پس باید هوا از اون طرف دیوار نفوذ کنه تو دیوار و بیاد این ور دیوار و بعدم به گوش من برسه تا من صدای بشنوم. یه مشکل، یک امر که باید اتفاق میفته. امر دیگه، این هوا وقتی از دیوار رد میشه به همون شکلی که صدا رو هم کرده به همون شکل باقی بمونه تا بتونه صدا رو درست مانا برسونه. اگه شکلش به هم بخوره صدایی که رو اون سواره به هم میریزه. این دو تا امر لازمه. حالا فرض کنید، علامه میگه فرض کنید که هوا از دیوار نفوذ کرد، شکل هوا سالم باقی نمیمونه، مشکل دیگه مشکل پیدا میشه، یعنی اون شرط دوم حاصل نمیشه. شرط اول نفوذ هوا از دیوار بود، اینو قبول کردیم، قبول کردیم که هوا از دیوار نفوذ کرد. شرط دوم این بود که هوا شکلی رو که داشته و با اون شکل صوتی رو هم کرده شکلش سالم باقی بمونه. این باقی، این شرط حاصل نمیشه، چون وقتی از دیوار عبور میکنه بالاخره شکل به هم میگیزه. وقتی شکل به هم ریخت، اون صوتی که روی هوا سواره اونم به هم میگیزه. من باید صدا رو یه جور دیگه بشنم، در حالی که من وقتی اون طرف دیوار باشم صدا میشنم، این طرف دیوارم باشم همون جور صدا میشنم. پس معلوم میشه شکل به هم نریخته. وقتی شکل به هم نریخته، پس این شکل، پس این صدا رو هوا هم نکرده. چون اگر هوا هم کنه حتما شکل هوا به هم میریزه، شکل صدا به هم میریزه. پس صدا رو این هوا هم نکرده، صدا از یه راه دیگه به یه صورت دیگه آمده. این فرمایش مرحوم علم است. حالا شما ممکنه فکر کنید بگید نه، هوا رفته بالا، از بالای دیوار آمده پایین، از اون طرف دیوار صدا، هوا رفته بالا، حرکت به این صورت نبوده که افقی بیاد از دیوار رد بشه. هوا افقی از دیوار رد نشده، عمودی رفته بالا، دوباره از اون برای دیوار که آمده سرازیری آمده پایین، بدونی که شکلش به هم بخوره به گوش من رسید. ممکن اینطوری بگی، این البته شدنیه، ولی در یه دیوارهای بسیار مرتفع بعید این اتفاق بیفته. در یه دیوار خیلی مرتفع میبینید باز صدا اون برای دیوار واقع میشه، این طرف رو میشنم. اینو دیگه نمیشه گفت هوا اون برای دیوار رفته بالا بعد به سر دیوار رسیده از اون طرف سرازی شده آمده پایین. پس چون اونجا باید بگیم هوا نفوذ کرده، وقت نفوذ که بکنه اشکال پیش میاد. اشکال اینه که شکل هوا به هم ریخته، شکل صوت به هم ریخته، ما هم باید صوت رو اونطوری که واقع شده بشنویم در حالی که میشنم. حالا ممکنه شما اشکال کنید از کجا معلوم که ما همون جوری که صدا اتفاق افتاده میشنویم؟ بالاخره یه صدایی میشنویم، اما شاید صدا اون جوری که اتفاق افتاده نشنویم. اینم جواب داره. جوابش اینه که مثلا فرض اون برای دیوار با چکش میزنیم به کاسه، به یه کاسه مثلا مسی، این برای دیوار هم میزنیم، میبینیم صدایی که اونجا شنیدیم با صدایی که این طرف دیوار میشنویم یکیه. یعنی اون طرف دیوار چکش زدن به کاسه مسی، ما یه صدای شنیدیم، آمدن این برای دیوار دوباره زدن دیدیم همون صدا است. پس معلومه شو اون برای دیوار با این برای دیوار فرقی نکرده، صدای واقعی به گوش ما رسیده، در حالی که اگر هوا بخواد از دیوار نفوذ کنه صدای واقعی رو نمیتونه به گوش ما برسونه، صدا رو به هم میریزه بعد به گوش ما میرسونه. پس باید گفت صدا روی هوا سوار نشده و از طریق هوا که نفوذ میکند در دیوار به ما نرسیده، از یه طریق دیگه رسیده. حالا چه طریق نمیدونیم؟
نفوذ هوا رو قبول میکنه، شکل
چرا منتظر نفوذ هوا رو قبول میکنه، چون میگه بعد میگه چه هوا از تو دیوار رد میشه، اما وقتی رد میشه پیداست که هوا که به هم میریزه. هوا وقتی میخواد از دیوار نفوذ کنه به همون صورتی که هست که نیست، عوض میشه وضعش. وقتی هوا به هم ریخت، حامل بر هوا، اونم که بر هوا سواره، محمول بر هوا، حامل نه، محمول بر هوا، یعنی اونم که بر هوا سواره اونم به هم میریزه. شما قبول دارید اگر هوا از دیوار عبور کنه شکل خود هوا به هم میریزه؟ اینو قبول دارید؟ نمیتونید قبول نکنید. اگه شکل هوا به هم بریزه، شکل اون چیزی هم که محمول بر هواس یعنی صوت، اونم به هم بریزه. قدرن ما نباید صدا رو اونطوری که اتفاق افتاده بشنویم در حالی که اونطوری که اتفاق افتاده میشنویم. پس معلوم میشه که صوت رو هوا هم نکرده و از دیوار عبور نداده، صوت از یه دیگه آمده. حالا از کجا آمده باید بحث کن.
مثلا ما اینجا اصلا صدایی رو نمیشنیم، حالا اینکه گوش رو میچسبیم به دیوار صدایی مثلا ما برای دیوار میشنیم.
فرق نمی کنه چه گوش رو بچسبیم چه نچسبیم،
چون اینجا اصلا نمیشنیم. اما وقتی میچسبیم از این صدا ما خوز نمی کنه از هوا.
اگر صدای اون پشت اتفاق نیفته که گوش هم به کسمونی نمیشنی. اگر صدا اتفاق بیفته بستگی داره به اندازه صدا. اگر خیلی یواش باشه نه از دیوار عبور نمی کنه. اگر بلند باشه عبور میکنه. در همینجا دیوار هم که نباشه اگر صدا یواش باشه به گوش ما نمیرسه. صدا باید به اندازه باشه که بالاخره با حرکت هوا به گوش ما برسه. حالا ما فرض شما دارید یه جایی فرض میکنید که صدا نمیرسه، ما داریم یه جایی فرض میکنید که صدا برسه. اونجا که صدا برسه داریم اشکال میکنیم. پشت دیوار صدای واقع شده و ما میشنویم. حالا صدا بلنده، توریست که قابل شنیدن هست، میرسه با ما. در این بار درباره این صدا سوال میکنیم، این از کجا آمد؟ اگر از طریق هوا، اگر سوار هوا شد و از طریق دیوار وارد شد، مشکل پیش میاد. باید مشکل پیش کرده در حالی که بیش نمیده. معلوم میشه پس سوار هوا نشده، از دیوار هم عبور نشده. بله؟ خب شما اون اولی رو اشکال میکنید بهتر. بالاخره اشکال دارید. ما داریم اشکال. ما گفتیم که دو تا اشکال اینجا هست. یکی عبور هوا از دیوار، یکی بقاء شکل هوا بعد از عبور. بر هر دو اشکال کردید. اولی رو قبول کردیم، گفتیم سلم ناشه هوا عبور میکنه، شما میفرمایید عبور نمیکنه. خب بهتر دو تا اشکال وارد کنید. و ما هم دنبال این هستیم که اشکال وارد کنیم. شما دو تا اشکال میکنید، ما به یک اشکال اشتباه کردیم.
شنیدن صوت بذاره
که
شکل صوت
تغییر نشده. خب شنیدن از راه دیگه و اتفاق افتاده. شما به چه دلیل میگید که باید هوا عبور کنه؟ ما میگیم اگر هوا عبور کنه مثلا شکل عوض میشه و شکل عوض نشده پس هوا عبور نشد. شما عبور هوا رو مسلم دارید میگیرید، نباید مسلم میگیرید. الان مورد بحثه که هوا عبور میکنه یا نمیکنه. ما میگیم اگر هوا عبور میکرد شکلش عوض میشد و شکل عوض نشده پس معلوم میشه شکل صوت عوض نشده پس معلوم میشه هوا عبور نکرد.
نفوذ هوا
ممکنه؟
شکل
چرا شکل میاد؟ چرا وقتی نفوذ میشه شیلن باید باقی بمونه؟ شما نور رو میندازه تو آب میشکنه، نفوذ میکنه ولی میشکنه. پس معلوم میشه نفوذ کردن دلیل سالم بودن نیست. نور الان شما تو آب میندازی، میبینید اون طرف کسانی که اون طرف وایسادن نور رو شکسته میبینه. پس نفوذ دلیل بر سلامت شکل نیست.
بله؟
هوا قابل شکستن نیست، قابل پخش و پلا شدن هست. وقتی پخش شد شکلش به هم میریزه. نور وقتی میره تو آب میشکنه، هوا وقتی از دیوار وارد میشه پخش میشه، بالاخره شکلش عوض بدل میشه. این واضحه که شکل هوا سالم باقی نمیمونه. مگر شما ثابت کنید که هم هوا عبور میکنه هم شکلش در این او سالم میمونه، وقت میتونید بگید که صدای اتفاق افتاده پشت دیوار رو هوا به گوش ما رسونده. در اون سر میتونید بگید. ولی این دو تا اشکال سر راهه. بر فرض از اشکال اول که نفوذ هوا صرف نظر کنیم، اشکال دوم رو داریم. اینو نمیتونیم حلش کنیم.
مثلا اینجا علامه
بله بیشتر اوقات علامه همین کارو میکنه. علامه اشکال میکنه، داری راه حل نشون نمیده. بسیاری از اوقات هم میتونه میگه این حرفت باطله، ولی حالا چه اتفاق میفته توضیح نمیده. در بحث افسار هم میاد بعدا. در بحث افسار قول ریاضی نواتل میکنه، قول طبیعی نواتل میکنه، هیچ راه حل برای نمیده. نوعا علامه این کارو میکنه، وقتی میخواد اشکال کنه فقط باطل میکنه، راه حل برای نمیده. اینجا هم همین کار شده. خب و فیه نظر لعن الصوت قد یسمع من برای الجدار، در حالی که ممتنع است بقای شکل، یعنی شکل هوا یا شکل صوت فرق نمی کنه، شکل هوا که به هم میریزه شکل صوت هم به هم میریزه، در حالی که ممتنع است بقای شکل هوا و به تبع بقای شکل صوت علی حالهی، لو امکن نفوذ الهوا، اگر نفوذ هوا از دیوار ممکن باشد، این مشکل سر راه ماست که شکل صوت باقی نمی ماند، در حالی که ما شکل صوت رو باقی مانده می شنویم، یعنی همون صوت باقی رو می شنویم. اینطور نیست که صوت به هم بریزه بعدن به هم ریخته شو بشنویم. از اینجا می فهمیم که با صوت با عبور هوا عبور نشده، از یه راه دیگه وارد گوش ما شده. حالا اون راه چه کاری نداریم؟ یعنی کاری نداریم توضیح نمیدیم، شاید هم ندونیم. خب بحث سمع هم تمام شد. خواجه توضیح داد که سمع به این صورت اتفاق می افتد، مرحوم علما اشکال کرد. قال و من حول بصر، در باره بصر ما مباحث زیادی داریم. اولا چه چیزی رو می بینیم، ثانیاً در وقت دیدن حدقه و اون تخم چشم ما متأثر میشه و ما میبینیم، یا بعد از تأثر یه اتفاق دیگری زاید بر تأثر باید بیفته تا ما ببینیم. اون دو مطلب. مطلب سوم، دیدن شرایط داره، شرایطش چیه. مطلب چهارم، اصلا چگونه میشود که ما میبینیم، عکس تو چشمون میفته، چشمون نوری میفرسته بیرون، چی میشه که میبینیم. مطلب بعدی، چه میشود که صورت خودمون رو در بعض اجسام مرئیه مشاهده میکنیم، مثلا در آب، در آینه، در شیشه، در یه چیزایی که مرئیه ما میشن ما صورت خودمون رو میبینیم. در بعضی چیزا فقط خود اون چیز رو میبینیم، اما در بعضی چیزا خود اون چیز رو میبینیم، صورتمون رو توی شیع میبینیم. این مطلب. یه مطلب، مطلب آخر اینه که چه میشود که بعضی ها دوتا میبینند، یک شیع رو دوتا میبینند، احولند، دوبینند، چطور اتفاق میبینند. این همه مطالبیست که باید در بحث حساب توضیح داده بشه. اولا چه میبینیم؟ ثانیا آیا دیدن به تأثیر حدقه است یا چیزی اضافه بر تأثیر حدقه لازمه؟ ثالثا شرایط دیدن چیست؟ رابعا اصلا خود دیدن چطوری اتفاق میفته؟ با عکس گرفتن چشم اتفاق میفته یا با نور فرستادن چشم اتفاق میفته؟ خامسا چی میشود که ما در بعضی اشیا صورت خودمون رو میبینیم؟ و سادسا چرا بعضی ها دوبینن؟ چه اتفاقی میتونه دوبین میشن؟ نه مباحثی است تا اول مسئله چهاردهم طول میشه، یعنی کل این مسئله سیزدهم با این مباحث باقی مونده ادامه پیدا میکنه. اما مطلب اول، چه چیزی را میبینیم؟ ما نگاه میکنیم، رنگ رو میبینیم، رنگ رو، نور رو میبینیم، شکل یک شی رو میبینیم، زیبایی یک منظره رو میبینیم، زشتی یک منظره رو میبینیم، حرکت رو میبینیم، این که شی دست راست یا دست چپ اینو میبینیم، مقدار شی رو میبینیم، خیلی چیزا رو میبینیم. یعنی آیا همه اینا دیده میشن یا نه اینا با استدلال فهمیده میشن؟ جواب اینه که چیزی که ما میبینیم فقط دو چیزه، یکی رنگ، یکی نور. رنگ رو میبینیم، روشنی رو میبینیم، همین دیگه، چیزی دیگه نمیبینیم. اون چیزای دیگه رو به واسطه نور یا به واسطه رنگ میبینیم. حرکت دیدنی نیست. ما یه شیء رو میبینیم که دارای رنگه، این وقتی رنگش جا به جا میشه ما استدلال میکنیم که داره حرکتی اتفاق میفته. وهم ما که قوه باطنی ماست حرکت رو میفهمه، نه چشم ما میبینه. شکل هم همینطوره. شما یک کتاب رو مثلا میبینید که جلدش مثلا رنگ سرخی داره، خب این رنگ سرخ دیده میشه، میاد میبینید اینجا تموم شد، این مقدار امتداد داره، اون طرف تموم شد، این طرف تموم شد، بالا و پایین و چپ و راست تموم شد. از این تموم شدن رنگ استدلال میکنید که این اندازش اینقدره، شکلش هم اینه. این هم با استدلال فهمیده میشه، دیده نمیشه. آن چه دیده میشود فقط رنگ است و نور است. گفته میشود، این مطلبی که الان بیان کردم اینطور تبیین میشه، گفته میشود که لون و ذو به ذات یعنی به لاواسطه و اولا دیده می شود، بقیه اشیا بالعرض یعنی به الواسطه و ثانیا دیده می شود، دیده می شود ولو دیده می شود تسامه باید این فهمیده می شود. این مطلب اول. پس اون که دیده می شود فقط رنگ است و فقط نور است، بقیه اشیا بالعرض و الواسطه دیده می شود، نه واقعا. این نباقا این نبا بلا واسطه در اولا. قال و منها از جمله حواس بصر است و تعلق میگیرد بصر به ذات یعنی بلا واسطه و اولا تعلق میگیرد به نور و لون. زو در اینجا مطلقه، چون میدونید در باره زو ما اصطلاح خاص داریم. زو به نور ذاتی گفته میشود، مثل نور خورشید. روشنی ذاتی رو میگن زو، ولی روشنی کسبی مثل نور ماه رو میگن نور، نمیگن زو. اصطلاح اینطور جعل شده که زو به روشنی ذاتی گفته شود و نور به روشنی کسبی گفته شود. در اینجا زو اطلاق شده بر هر دو، هم بر روشنی ذاتی هم بر روشنی کسبی. ما هر دو رو میتونیم ببینیم، هر دو قابل رؤیت هست. پس زو که در اینجا گفتیم به معنی اصطلاحیش نیست، به معنی لغویه، یعنی چه ذاتی باشه چه کسبی. لون هم که روشن اقول هم
یه وقت میبینه یا جدا
نه جدا جدا میتونه ببینه، خود نور تنها قابل رؤیته. البته لون اگه بخواد ببینه به توسط زوه، لون را اگه بخواد ببینه باید نور باشه. البته اینم خودش یه بحثی داره که اینجا اشاره نشده، آیا نور موجد لونه یا مظهر لونه، این یه بحثیه که قدیما مطرح بود جدیدا هم مطرحه. آیا وقتی نور میاد لون موجود ظاهر میشه یا اصلا لون ساخته میشه؟ بعضی میگن این اجسام در تاریکی اصلا رنگ ندارن، بعضی میگن چرا رنگ دارن دیده نمیشن. گروه اول میگن به محضی که نور حاصل شد رنگ درست میشه. گروه دوم میگن وقتی نور حاصل شد اون رنگی که موجود بود دیده میشه. پس بعضی ها نور رو مظهر لون میدونن، بعضی ها موجد لون میدونن. ولی مهم اینه که بالاخره لون به توسط نور دیده میشه. حالا میخواد با توسط نور هم ساخته بشه یا نه، ولی به توسط نور دیده میشه. برخلاف نور که دیگه لازم نیست به توسط لون دیده بشه، مستقیما دیده میشه. هر دوشون دیده میشن، منتها یکی با واسطه دیگری، یعنی لون با واسطه زو، هر دو دیده میشن. پس هر دو مبصر به ذات هست، منتها لون به توسط نور دیده میشه ولی خودش دیده میشه. نه اینکه حالا نور دیده بشه بعد به بعد ما در پناه نور لون ببینیم، خود لون رو میبینیم، منتها لونی که روشن شده. زور رو که خودش رو میبینیم بدون توسط. برخلاف شکل، شکل خودش دیده نمیشه، خودش فهمیده میشه. رنگی که در این شکل موجوده دیده میشه. از توجه کنید رنگ با واسطه نور دیده میشه، شکل هم با واسطه نور و رنگ دیده میشه، ولی این واسطه با اون واسطه فرق داره، هر دو واسطه یکسان نیست. اون واسطه ای که نور است اجازه میده که خود رنگ دیده بشه، ولی واسطه ای که رنگ است یا نور است اجازه نمیده که خود شکل دیده بشه، بازم نور دیده میشه، بازم رنگ دیده میشه و شکل فهمیده میشه، ندیده میشه. عقول و المبصرات یا تعلق میگیرد ابصار و دیدن به اون مبصرات، مبصرات این چیزا که دیده میشن، تعلق میگیرد ابصار به اون مبصرات اولا و به ذات، یعنی بدون واسطه، او سامیان و بلعرز، یعنی محل واسطه. ول اول یعنی مبصری که ابصار بهش اولا و به ذات تعلق میگیره عبارت هست از ذو و لون لاقه، غیر از این دوتا چیز دیگه نیست. و سامی که ابصار بهش تعلق میگیره اما بلعرز و سامیان، ما ادا هما ما ادای ذو و لونن من سایر المبصرات، بقیه چیزهایی که گمان میشود دیده میشوند مثل شکل، حد، مقدار، حرکت، وضع، یعنی این که شهی دست راست یا دست چپ، حسن و قبح، یعنی زیبایی منظره یا زشتی منظره و غیر ذالک من اصناف الولیات، همه اینها با واسطه دیده میشه یا به تعبیر بهتر فهمیده میشه، دیده هم نمیشه. خب بحث دوم، آیا دیدن با تأثیر حدقه همراهه یا اینکه نه، یا اینکه علاوه بر تأثیر حدقه چیز دیگه لازمه؟ ایشون میفهمه دیدن دو قسمه، یکی دیدنیست که به خدا نسبت داده میشه، اون که اصلا احتیاج به تأثیر حدقه نداره، اصلا خدا حدقه نداره که تأثیر حدقه پیدا کنه، و بعد دیدن میشه، دیدن او دیدن خاصی بدون ابزار و بدون جواره میتونه بدونه. پس ما در مورد ابصار خداوند اصلا بحث نداریم، بحثمون در ابصار خودمونه، لذا کلمه فینا داره و برای آجوان فینا در مورد ما بحثه که آیا دیدن با تأثیر هدف هست یا علاوه بر تأثیر هدف یه چیزی هم لازمه. معتزله میگن که دیدن با تأثیر هدف هست، هدف متأثر میشه دیدن اتفاق میفته. اشاعره میگن نه، هدف متأثر میشه ممکنه دیدن اتفاق نیفته، یه چیزی دیگه لازمه که اون باید بیاد تا دیدن اتفاق میفته، و اون چیز این است که خداوند خلق کند دیدن رو در ما. هدفه متأثر پیدا کنه هیچ فایده نداره، باید بعد از تأثیر حدقه خداوند دیدن رو در ما خلق کنه تا ما ببینیم. بعد اینطور هم میگن، میگن که چون دیدن مربوط به خلق خداست، ممکنه یه شیء خیلی دوری رو خدا دیدنش رو در ما خلق کنه، ممکنه یه شیء خیلی نزدیکی رو دیدنش رو در ما خلق نکنه. یه کوهی جلومون هست مثلا، ممکنه خدا دیدن خلق نکنه و اصلا نبینه، ولی یه چیز خیلی دور رو ممکنه دیدنش خدا خلق کنه و ببینیم. تصدیق کردن که انسان کور، انسان کور حشه‌ای رو در شب تاریک در چین ملاحظه می کند، در حالی که این انسان کور در اندلس یبصر اعمل اندلس بقصین، این عبارتشون کور اندلسی یعنی اسپانیایی در شب تاریک، یعنی لیلت ظلمش رو من حسب کردم، در شب تاریک پشه رو تو چین میبینه. چرا؟ چون خدا ابصار رو در چشمش خلق میکنه، چشم کور هم هستن، چشم نداره، نابینا هست، هم پشه رو اونم تو شب با این فاصله کذایی میتونه ببینه، اما یه کوه بلند رو در مقابلش نمیبینه. اشاره این میگن میگن خدا باید ابصار رو خلق کنه، تأثیر و حدقه کافی نیست، ولی اصلا لازم هم نیست. اونا زائد در تأثیر و حدقه، یعنی چیزی دیگری غیر از تأثیر و حدقه در دیدن لازم میدونن، معتزله این رو لازم نمیدونن، میگن نه تأثیر و حدقه کافیه، اون پشه که تیترینه چون حدقه ما رو متأثر نمی کنه دیده نمیشه. اون شعیم هم که پشت دیواره ولو نزدیکه، چون مقابل ما نیست دیده نمیشه. اون کوه هم که مقابل ماست باید دیده بشه، نمیشه دیده نشه، چه شما رو متأثر میکنه. خب حرف معتزله ظاهرش اینه که دلنشین‌تر از اشعار است، حرف اشعار است را قبول نمیشه کرد. قال با هوه راجعون فینا، هوه یعنی ابصار، در مورد ما انسان ها یا حد درصد حیوان ها دیگه، در مورد خدا نه، راجع است الی تأثیر الهدف. اقولم الادراک یعنی ادراک بصری، یعنی ابصار، نه هر ادراکی، ادراک مورد بحث، یعنی ادراک افساری. این در جماعت من الفلاسفه و متزله راجع است به تأثیر حاسه، یعنی باید حاسه متأثر بشه. حالا تأثیر حاسه چیه؟ باید بعدم بحث کنیم. آیا افتادن عکس توی حاسه ماست؟ یا اینکه خروج نور از حاسه ماست؟ بالاخره یه اتفاقی باید توی این حاسه بیفته. خواجه میگه تأثیر حدقه، برای مردم میگه تأثیر حاسه. هر دو مطلبشون یکیه. اونطور اون عضو گفته، این قوه موجود در عضو گفته، خواجه خود عضو گفته که چشمه، و علامه قوه موجود در چشم رو که حاسه است گفته. فل ابصار بالعین معناه تأثر الحدقه و انفعال الحدقه. این انفعال عطف تفسیری است بر تأثر. ابصار به چشم معنایش تأثیر حدقه و انفعال حدقه است از شیء مرئی، یعنی اون شیء که دیده می شود او یه تأثیری تو چشم ما می زده و ما با اون تأثیر اون شیء مرئی رو می بینیم. هذا فی حقنا نحن، این چنین دیدنی که با تأثیر حدقه همراه است در حق ماست، در حق خدا نیست. و لحاظا و ید اول مصنف را هم مولا به قولی فینا، به خاطر همین است که این نوع ادراک و افسار رو مصنف مقید کرده به فینا، زیرا ادراک یعنی ادراک افساری ثابت است در حق خداوند، ولی لا یتصور فیه تأثیر. خب این قول فلاسفه، بعضی از فلاسفه و معتزله بود. در مقابل ذهبت الاشاعره الى انه یعنی افسار معنای زائد بر تأثیر حدقه، یعنی تأثیر حدقه کافی در افسار نیست، یه چیزی اضافه بر تأثیر حدقه باید اتفاق میفته، که این رو من توضیح دادم، خود مرحوم علام در متن بعد توضیح میده. قال و یجب حصوله مع شرایطه، هفت شرط برای افسار داریم. خواجه می فرماید اگر هر هفت شرط اتفاق افتاد باید افسار حاصل بشه، نمیشه افسار تخلف کنه. اشاره میگن نه، این هفت شرط کافی نیست، این هفت شرط رو اتفاق بیفتن اگر خدا خلق نکند افسار رو افسار حاصل نمیشه. پس اونا این هفت شرط رو در حصول افسار کافی نمیدونن، ولی فلاسفه یا خواجه در افسار حصول این شرط، هفت شرط کافی میدونه، بلکه واجب میدونه. یعنی میگه باید با حصول این هفت شرط افسار حاصل بشه، یعنی این هفت شرط رو موجب افسار میدونه، نه مجوز افسار، موجب افسار. نمیگه با آمدن این هفت شرط جایز است که ببینی، میگه واجب است ببینی. یه میشه
سوال تأثیر
نه، خواب یه توجیه دیگه ای داره، اصلا این کار به تأثیر حدقه نداره. خواب که ما میبینیم با این چشم ظاهر که نمیبینیم، میبینیم با یه چیز یه جور دیگه میبینیم. حالا شاید بعدن من در مسئله چهاردهم که بحث حس مشترک رو و قوه خیال رو مطرح کردم، شاید به بحث خواب بپردازم. اونجا اگر بحث نکردم شما تذکر بدید، اگه دلتون خواست تذکر بدید بحث کنیم که اونجا چطور میشه ما خواب ببینیم، اونجا بحث کنیم که چطور میشه خواب ببینیم. چشم بسته است، با چشم که نمیبینیم، با چه وسیله میبینیم گفته شده. حالا بعدا در اونجا باید توضیح بده بشه که ما اولا حس مشترک بدونیم چیه، خیال رو بدونیم چیه. خیال مطلبی رو میگیره تو حس مشترک، میگیره حس مشترک میبینه. حالا چطوری حس مشترک میگیره بعدا ما بحث کنیم، برسیم به اون بس الان جاش نیست. شرایطی که برای ابصار داریم هفتاست، من اینو از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره، آسونه. و یجب حصوله مع شرایطه، واجب از حصول ابصار با شرایط ابصار، یعنی وقتی شرایط ابصار اتفاق افتاد واجب است که ما ببینیم، نه که جایز است. اقولو شروط ادراک هفت است. یکی عدم بعد مفرط، یعنی مرئی از چشم ما فاصله زیاد نداشته باشه، اگه فاصله زیاد باشه نمیبینیم. دوم عدم القرب المفرط، خیلی نزدیک نباشه، شما شیء رو به چشم بچسبونید نمیبینید، خیلی نزدیکه ولی دیده نمیشه، باید یه ذره با چشم فاصله داشته باشه. عدم قرب مفرط، باید اون مرئی قرب مفرط نداشته باشه، یعنی زیاد نزدیک نباشه، و به همین جهت، یعنی به خاطر همین شرط دوم است که لا یبصر ما یلتصق به، اون چه که چسبیده میشه به چشم دیده نمیشه. البته توجه کنید، مطلب من عرض بکنم، چشم بیننده نیست، قوه موجود در چشم که اسمشو باصری میداریم اون بیننده است، خود چشم محل بید دیدنه، وسیله است. بله، وقتی چیزی رو به چشم میشستونی باصری نمیتونی اون چیزی رو ببینی. از سالس عدم الحجاب، پرده ای بین رائی و مرئی باید نباشد تا رؤیت اتفاق بیفته. الرابع عدم و سقر المفرط، اون مرئی خیلی ریز نباشه، خیلی ریز باشه دیده نمیشه. الخامس ان یکون مقابلا او فی حکم المقابل، شیء که میخواد دیده بشه باید مقابل چشم باشه، پشت سر باشه دیده نمیشه، باید مقابل باشه. این روشنه که باید مقابل باشه، اما فی حکم المقابل یعنی چی؟ فی حکم المقابل هم باشه دیده میشه. فرض کنی شیء پشت سر ماست، خب این دیده نمیشه، ولی روبروی ما آینه واقع شده، روبروی ما آینه واقع شده، عکس اون چیزی که پشت سر ماست تو آینه افتاده، ما اون شیء پشت سر رو تو آینه داریم میبینیم، این شیء به خاطر وجود آینه در حکم مقابله، پشت سره، مقابل نیست، ولی چون آینه در مقابل ما وجود داره گویا اون شی مقابل ماست، گویا اون شی که پشت سر ماست مقابل ماست. البته اونجایی که شی مقابل باشه خودش دیده میشه، اونجایی که در حکم مقابل باشه خودش دیده نمیشه، عکسش دیده میشه. حکم مقابل روشن شد که چیه؟ یعنی چیزی که پشت سر ماست عکسش تو آینه بیفته به منظر اینه که جلوی چشم ماست، به منظر اینه که مقابل ماست، این فی حکم مقابل. یا مثلا ماه بالا سر ماست، مقابل ما نیست، تو روزخونه نگاه میکنیم ماهو میبینیم، این فی حکم مقابله، با اینکه بالا سره، اما چون عکسش تو روزخونه افتاده فی حکم مقابل شده و قابل رویته. از سادس وقوع الضوء علی المرئی، ششمین شرط اینه که مرئی نورانی باشد، حالا یا اصلا نورانی باشه مثل خورشید، یا نور از جای دیگه روش افتاده باشه مثل دیوار، پس باید نور در مرئی باشد، حالا یا نوری که مال خودشه یا نوری که از جای دیگه آمده. وقوع الضوء علی المرئی، باید روشنی بر مرئی واقع شود، یا از ذات خود مرئی مثل خورشید، مثل لامپ، مثل شمع که خودشون نور دارن، او من غیرهی، یا از غیر خودش بر خودش وارد شود، مثل دیوار که روشنی از جای دیگه برش وارد میشه و ما این دیوار رو در اون روشنی میبینیم. از سابه هفتمین شرط اینه که اون جسمی که میخواد دیده بشه شفاف نباشه، مثل هوا نباشه، هوا جسمه ولی چون شفافه دیده نمیشه، کثیف باشه، کثیف باشه یعنی فشرده باشه، شفاف نباشه، فشرده باشه و رنگ داشته باشه، شفاف بیرنگه لذا دیده نمیشه، و باید ملون باشه. لذا خود ایشون کثیف بودن رو تفسیر میکنه به ملون بودن. از ثابت 67 این است که مرعی کثیف باشد. کثیف یعنی چی؟ به معنی وجود زوئه و لون له، نور و رنگ براش موجود باشه، بیرنگ نباشه. بیرنگ اگه باشه مثل هوا که شفافه قابل رویت نیست، حتی اگه نورم بهش بتابه، نورم بهش بتابه باز دیده نمیشه. اذا عرفت هذا فنقول، فنقول که اگر این 7 شرط حاصل شد رویت واجب است. هر چیزم نه جایز است بلکه واجب است. اذا عرفت هذا فنقول این در معتزله و الاوائل، اوائل این فلاسفه، در نزد این گروه ان این مطلب ثابت است که عند حصول هذه الشرائط یجب الادراک بالضروره. ادراک واجب است به ضروره، یعنی بالبدا. به ضروره دو معنا داره، یکی بالحد و بالوجوب، یکم بالبدا. در اینجا چون کلمه یجب آمده دیگه لازم نیست به ضروره و معنای بالوجوب بگیریم، بعد تکرار میشه. اگه به من به ضرورت من وجود بگیریم تکرار میشه. اینجا باید به ضرورت من بلبداه بگیریم. واجب است بلبداه که ادراک واقع شود اگر این 7 شرط واقع شدند. دلیلش هم روشنه. شخصی که سلیم الحاسه است، یعنی چشمش سالمه، یا شاهد و شمس اذا کاند علی خط نصف النهار، شمس رو مشاهده میکنه وقتی که بر نصف النهاره، یعنی همه 7 شرط حاصل به در وقتی که شرط در وقتی شمس روی نصف النهار باشه. اگر شرایط حاصل است و شخصم حاسش سالمه، نابینا نیست، میتونه شمس رو ببینه، نه میتونه ببینه، واجبه ببینه، حتما میبینه. خط نصف النهار خطیست که خط فرضیست که بر زمین رسم میشود در حالی که خورشید در وسط روز واقع شده باشه، بالا آمده باشه، از مشرق که طلوع کرده بالا بیاد در وسط روز قرار بگیره. این روی خط فرضی نصف النهاره. بعد از خط فرضی نصف النهار که زوال پیدا کرد رفت به سمت مغرب، اصطلاحا میگن زوال واقع شد، این ظهر واقع شد. لحظه قبل از ظهر خط نصف النهار، از خط نصف النهار که زوال پیدا کرد به سمت مغرب میگن ظهر شده. اول طلوع آفتاب رو یادداشت کنید، غروب آفتاب رو یادداشت کنید، بعد نصفش کنید. مثلا فرض کنید 6 صبح آفتاب طلوع بکنه، 6 بعد از اونم غروب کنه، مثلا وسط این روزه میشه 12، 12 وسط روزه اما ظهر نیست، ظهر 12:01 است. یعنی باید زوال پیدا کنه، خورشید از روی خط نصف النهار زائل بشه، یعنی بره به سمت مغرب. همون یه لحظه زوال رو یه دقیقه حساب میکنیم، میگیم ظهر 12:01 است، نمیگیم 12 است. بله نصف النهار یعنی نیم روز 12 است، اما ظهر شرعی 12:01 است، تو باید زوال اتفاق میفته. خط نصف النهار روشنه که چی دیگه با این بیانی که از کردن دوائر ایست که از شمال زمین به سمت جنوب کشیده میشه، از جنوب به سمت شمال. شما کره زمین رو ملاحظه کنید، اونجا که عکسش رو کشیده یه خطوط عرضی داره، یه خطوط طولی داره که از مشرق به مغربه، اینو بهش میگن مدارات. یه خطوط عرضی داره که از شمال به جنوبه، اینو بهش میگن نصف النهارات. وقت هر شهری نصف النهار مخصوص خود شده داره. وقتی خورشید تو شهر ما میاد بالا سرمون، این داره سخط نصف النهار میتابه. اول نیم روزم هست. خب خوشی در اون وقت یه واضح در این وقتشه، هیچ که نمیتونه بگه من نمیبینم. حالا اول مش طلوعش آخر طلوعش نزدیک غروب ممکنه حالا کسی بگه من نمیبینم، ولی در وسط روز که دیگه همه میبینن. ازا ایشون میگه سلیم الحاسه یه شاهد شمس ازا کانه بلاخت نسیم را بزرگ ولو تشک چه لغلو فیزالک. این فیزالک رو اشاره نگیرید به فعن سلیم الحاسه، این مال قبل از سلیم الحاسه است. قبل از سلیم الحاسه گفتیم این در حصول حاضه شرایط یجب الادراک. این جمله رو توجه کنید، مشاره الله زالکه در دو خط بعد دو مرتبه زالک آمده، بازم مشاره اللهش همین این در حصول حاضه شرایط یجب الادراکه. اگر شک کند عقل در زالک، یعنی شک کند بعد از حصول شرایط در رؤیت شک کند، لازمش اینه که ما کوههای بلند در مقابلمون باشند و شک کنیم که آیا میبینیم یا نمیبینیم، و این فلسفه است. واقعیت اینه که باید ببینیم، غیر ممکنه که نبینیم. اگر سلیم الحاسه باشیم حتما خواهیم دید، اگر شک کنیم در دیدن با اینکه شرایط حاصل است و گرفتار سفسطه شدیم. ولو تشک که العقل و فیزالک، اگر با حصول شرط عقل شک که در رؤیت کند، باید اجازه بدهیم که در حضور ما و در مقابل چشم ما جبار شاهقه، یعنی کوههای بلند سر به فلک کشیده وجود داشته باشه، و در مقابل گوش ما اصوات حائله یعنی ترساننده و ترس آور وجود داشته باشه. و ان کننا، این نخونید، و ان کننا لا ندرکها، و ما اونها رو نبینیم، نشنویم، نه جبال رو ببینیم، نه اون اصوات حائله رو بشنویم. مثالی که سفسطتون، ندیدن اشیایی که در مقابل ما هستند و نشنیدن صدایی که قابل شنیدن هستند سفسطه است. این نظر معتزله است که میگن این ده حصول حاضر شرایط یجب الادراک و جای شکم نیست، اگر کسی شکر گرفتار سفسطه شده. این حرف معتزله است. اما اشعارش میگن اما الاشعاره فلم یوجبو ذلک، لم یوجبو ذلک، یعنی حصول شرایط رو موجب ابصار و رؤیت قرار نمیدن، بلکه اجازه میدن که تمام شرایط حاصل شود من انتفاع ادراک، در حالی که ادراک حاصل نشود. وحتجو، استدلالشون توجه کنیم. اشعاره استدلال دارن، استدلالشون نقل میکنیم و رد میکنیم. استدلالشون اینه که اشیایی که در دورن ریز دیده میشن. چرا ریز دیده میشن؟ چون قسمتشون میبینیم، قسمتشون نمیبینیم. یعنی مثلا فرض کنید یک جسمی که یک متر مکعبه، خیلی دور واقع بشه، ما یک سانتی مکعب میبینیمش، ریز میبینیمش. یعنی 99 سانتی مکعبشو نمیبینیم، یک سانتیشو فقط میبینیم. همش در مرآی ماست، همش اون فاصله لازم رو داره، نه خیلی دوره نه خیلی نزدیکه، نه خیلی ریزه و مقابل ممکن است، همه شرایط رو داره، نور هم برش تابیده و شفاف هم نیست، تمام شرایط درش هست. در این حال ما همه قسمتش نمیدیم، اگه همه قسمتش میدیدیم که اندازه واقعیش بلامون دیده چشمون دیده میشه، ما هم که اندازه واقعی نمیبینیمش، ریز داریم میبینیمش. پس برای میشه قسمتش رو که همون قسمت ریزش رو میبینیم، بقیه قسمت ها نمیبینیم. این توجیه ریز دیدن اشیاء دور پیش اشعاره. اشعاره میگن این که ما شیء رو در دور ریز میبینیم، علتش اینه که همون قسمت ریزش رو داریم میبینیم، بقیهش رو نمیبینیم، با اینکه بقیه جلوی چشم ما هست. پس میشود که تمام شرایط ابصار حاصل شود ولی ابصار واقع نشود. نسبت به اون 99 سانتی مکعب شرایط ابصار حاصله ولی ابصار حاصل نیست، نسبت به 1 سانتی مکعب شرایط ابصار حاصله، ابصار حاصله. پس میشود شرایط حاصل باشن، ابصار حاصل نباشه. این نظر اشعاری است. وحته جوبه انا نرل کبیره صغیره، ما اون شای بزرگ رو کوچک میبینیم. و سبب در چنین دیدنی این است که رویت میکنیم بعض اجزای اون شای کبیر را دون بعض رو، بعض اجزایش رو میبینیم بعض اجزایش رو نمیبینیم، در حالی که همه اجزا در حصول شرایط مساوی هست، یعنی شرایط برای همه اجزا حاصله. با اینکه شرایط برای همه اجزا حاصله، ما همه اجزا رو نمیبینیم، فقط یه جزء رو میبینیم مثلا، بقیه رو نمیبینیم. این حرف اشاره است. مرحوم علامه جواب میده، میگه این اشتباه است. اون قسمتی که ما میبینیم به ما نزدیکتره، اون قسمت هایی که نمیبینیم از ما فاصله شون بیشتره، از اون قسمتی که میبینیم فاصلهش بیشتره. یعنی شرط اول که میگیم دوری مفرط است، برای که گفتیم دوری مفرط نداشته باشه، شرط اول این بود دیگه، شرط اول این بود که دوری مفرط نداشته باشه. این شرط اول برای همه اجزا حاصل نیست، بعض اجزا این شرط اول رو دارن یعنی دوری مفرط ندارن، بعضی دیگه این شرط اول رو ندارن یعنی دوری مفرط دارن و رضا دیده نمیشن. پس در همه اجزا شرایط حاصل نیست. ما قبول میکنیم حرف اشاره رو که میگه قسمتی از این جسم دیده میشود قسمتی دیده نمیشود، اینو قبول میکنیم. ولی او میگفت همه قسمت ها یکسانن در داشتن شرایط و در این حال بعضیش دیده میشه بعضیش دیده نمیشه. ما جواب میدیم نه، همه قسمت ها در داشتن شرایط یکسان نیستند. بعضی قسمت ها شرایط ندارن دیده نمیشن، بعضی قسمت ها شرایط دارن دیده میشن. اون قسمتی که شرایط رو دارد، قسمتی که دیده میشود شرط اول رو داره، اون قسمتی که دیده نمیشه شرط اول رو نداره. شرط اول چی بود؟ این بود که دوری مفرط نباشد. شرط اول این بود که دوری مفرط نباشد. بعضی قسمت های این جسم دوری مفرط ندارد لذا دیده میشه، بعضیش دوری مفرط دارد دیده نمیشه. اینو توضیح بدیم چون باورش یاد سخته. یه سنگ صاف در مقابل ماست، یه فاصله محدودی هم داره، ما میگیم که قسمتش دوری مفرط ندارد دیده میشود، قسمتش دوری مفرط دارد دیده نمیشود، در حالی که همه قسمتاش به نظر میرسه که فاصله شون با ما یکسان. چطوری توضیح میکنیم که بعضی قسمتاش دوری مفرط دارن بعضی قسمتا ندارن؟ دقت کنید، از چشممون یه خطی میکشیم، خط فرضی به اون جسم متصل میکنیم، به اون جسم، به وسط جسم. دو تا خط فرضی هم میکشیم به دو طرف جسم. این سه تا خط کدومش کوتاه‌تره؟ اون خط عمود کوتاه‌تره، خطی که به وسط میخوره عموده کوتاه‌تره، اون دو تا خطی که به اطراف میخورند طولانی‌تره. در یه مثلث شما ملاحظه کنید ارتفاع رو که رسم میکنید خط عموده کوتاه‌تر از دو تا ضلعه. دو تا ضلع مثلث که میان روی قاعده مثلث، ارتفاع میاد روی قاعده مثلث، ارتفاع از رأس مثلث عمود میشه روی قاعده، اون دو تا ضلع اورید میان روی قاعده، روی انتهای قاعده. قاعده اون خط زیرین مثلث، اون ارتفاع کوتاه‌تر است از دو تا ضلع مثلث. پس فاصله اون وسط جسم با چشم کمتر است از فاصله دو طرف جسم، با اینکه جسم همش به نظر میشه یکسان، ما فاصله با ما فاصله یکسان داره، اینجوری به نظر میشه ولی واقعا اینطور نیست. اون وسط جسم که از چشم من یه خط عمود فرضی بر اون وسط وارد میشه، اون به ما نزدیکتر از بقیه اجزای جسمه. بقیه اجزای جسم نسبت به چشم من با خط اورید متصلن و خط اورید یعنی خط مایل دورتره تا خط عمود. پس قسمتی از جسم من نزدیکتره، قسمت دیگه دورتره. همون یه ذره دوری که اتفاق افتاده اون تیکه از جسم رو مبتلا کرده به بعد مفرد و دیده نمیشه، این وسط جسم مبتلا نکرده به بعد مفرد دیده میشه. پس اینطور نیست که همه یکسان باشن، همه واجد شرایط باشن و خب بگه قسمتی دیده میشه قسمتی دیده نمیشه، بلکه قسمتی واجد شرایط هست دیده میشه، قسمتی که واجد شرایط نیست دیده نمیشه. پس هرگاه شرایط حاصل باشن دیدن واجب است. اونجا که دیدن اتفاق نمیفته چون شرایط هست. این مطلب تمام شد. ولی یک نکته رو من باید عرض کنم که در عبارت مرحوم علامه آمده. در مثلثی که الان توضیح دادم، در این مثلث یه قاعده داریم که خط زیرین مثلثه، دو تا زل داریم که نوک این دو تا زل به هم چسبیده و رأس مثلث رو تشکیل داده، از اون رأس مثلث یه خط عمود میشه بر قاعده. اینو تصویر کنید الان در ذهن داشته باشید. در خط عمود یعنی به توسط خط عمود دو تا زاویه قائمه تشکیل میشه. اینم توجه داشته باشید، وقتی که ارتفاع رو رسم میکنید این مثلث واحد به دو مثلث تقسیم میشه، یکی طرف راست این عمود، یکی طرف چپ عمود. و این خط عمود دو تا زاویه قائمه دو طرف خودش درست میکنه. ضلع اریب مثلث مقابل یکی از این دو زاویه عموده، اون ضلع دیگر هم مقابل یکی دیگر از زاویه های قائمه است. دو تا ضلع برای مثلث داشتیم دیگه، ارتفاع مثلث رو رسم کردیم. حالا ضلع دست راست مقابل با مقابل زاویه قائمه دست راسته، ضلع دست چپم مقابل زاویه قائمه دست چپه. پس این اجزاء مثلث مقابل زاویه قائمه، ارتفاع در مقابل کدوم زاویه است؟ ارتفاع در مقابل زاویه رأس حسابش کنید یا اون زاویه دیگه حسابش کنید که هر دو زاویه حاده، یعنی ارتفاع در مقابل زاویه حاده است، اما اصلا در مقابل زاویه قائمه است. تا اینجا روشن که مطلب هر زاویه بزرگتر، خب این مطلب رو داشته باشید. مطلب دوم اینه که ضلعی که مقابل زاویه است وتر اون زاویه نامیده میشه. این یه قانونه. یعنی شما یه دو تا خط رو به هم بچسبونید زاویه تشکیل میشه، این دهانه این دو خط رو وصل کنید وتر اون زاویه است. یعنی زلی که مقابل زاویه قرار داده میشه اسمش وتره. پس توجه کنید اون در مثلثی که ما داریم زل دست راست وتر زاویه قائمه است، زل دست چپ وتر زاویه قائمه است، اما خط عمود وتر زاویه حاده است. وتر زاویه حاده است چون مقابل زاویه حاده است، پس میشه وتر حاده. اون دو تا زل چون مقابل زاویه قائمه میشن وتر زاویه قائمه. حالا زاویه قائمه بزرگتر یا زاویه حاده؟ قائمه بزرگتره، قائمه زاویه بزرگتره. وتر زاویه بزرگتر بزرگتر است از وتر زاویه کوچکتر. پس وتر زاویه قائمه بزرگتر از وتر زاویه حاده است. بنابراین از لاء مثلث که مقابل زاویه قائمن بزرگتر از ارتفاع مثلثن که مقابل زاویه حاده است. روشن شد دیگه؟ زاویه حاده وترش کوچکتر از وتر زاویه قائم است، یا عکس بگید وتر زاویه قائمه بزرگتر از وتر زاویه حاده است. چرا؟ چون زاویه قائمه بزرگتر از زاویه حاده است. پس وطن زاویه قائمه بزرگتر از وطن زاویه ها است. از لای مثلث مقابل زاویه قائمه پس وطن زاویه قائمه. ارتفاع مثلث مقابل زاویه ها است پس وطن زاویه ها است. وطن زاویه قائمه بزرگتر است از وطن زاویه ها، پس از لای مثلث بزرگتر از ارتفاع مثلث. تا اینجا روشنه؟ از لای مثلث بزرگتر از ارتفاع مثلث. خب اون خطی که از چشم من بیرون میاد و به اطراف اون جسم مقابل من واقع میشه، اون خط دو تا ضرب مثلث رو میسازه. ولی خطی که از چشم من عمود میشه روی وسط اون جسم مقابل، اون ارتفاع مثلث رو میسازه. و ارتفاع مثلث با این بیان جوکیم کوتاه‌تر از اضلاع، اضلاع بلندتر از ارتفاع. پس اون جسم قسمتاییش که محل وقوع اضلاع مثلث از من دورتره، قسمتیش که محل وقوع ارتفاع مثلث به من نزدیکتره. پس بعضی قسمتاش بعد مفرد دارن، بعضی قسمتاش بعد مفرد ندارن. اون قسمتی که بعد مفرد نداره من میبینم، قسمتی که بعد مفرد داره نمیبینم. اون قسمتی که بعد مفرد نداره شرایط درش جمع لذا دیده میشه، اون قسمتی که بعد مفرد داره شرایط درش جمع نیست دیده میشه. پس حرف اشاره باطله که میگن در همه شرایط حاصل است و دیده نمیشود. ما در بعضی جهات شرایط رو حاصل کردیم دیدیم، اونجا که شرایط حاصل نشد دیده نشد. پس این طور نیست که همه در همه قسمت های این جسم شرایط حاصل باشد و در این حال بعضی قسمت ها دیده نشود، بلکه در بعضی قسمت ها شرایط حاصل است دیده میشود، در بعضی قسمت ها شرایط حاصل نیست دیده نمیشود. چون قسمتی از این جسم دیده میشود و قسمتی دیگر دیده نمیشود، جسم از دور دیر ریز به نظر میرسد. خب خطا، حرف اشاره خطاست، زیرا تفاوت در یک جسم مقابل واقع میشود بالقرب بالبعد. یعنی اجزایی از این جسم مقابل قریبند، اجزای دیگر بعیدند. این اجزا در قرب و تفاوت دارند، اون جزء قریبش چون بعد مفرد نداره دیده میشه، جزء بعیدش چون بعد مفرد داره دیده نمیشه. فلهازا ادرکنا، به همین جهت است، یعنی به خاطر تفاوت در قرب و بعده که ادراک میکنیم بعض اجزا را وحیل قریبه، اون اجزای قریب رو ادراک میکنیم چون بعد مفرد ندارن، یعنی شرط اول رو دارن. دون الباقی بقیه اجزا رو نمیبینیم، ادراک نمیکنیم. چرا؟ چون شرط اول رو ندارن، یعنی بعد مفرد دارن. و یتحقق التفاوت، این تفاوت ثابت میشه برای شما به این که خارج کنید سه تا خط رو از حدقتون، از چشمتون به سمت مرئی، یه خط رو عمود بگیرید بر وسط مرئی، دو خط دیگر رو دو ضلع مثلث قرار بدید که قاعده این دو ضلع خود مرئیه. خود مرئی میشه قاعده این دو ضلع، یعنی یکی از این دو ضلع به انتهای به این طرف مرئی منتهی میشه، یکی به اون طرف مرئی منتهی میشه. این مرئی به منزله قاعده برای این دو ضلع میشه. فل عمود، اون خط عمودی که بر وسط مرئی واقع می شود اقصر است، لأنهو یبطر الحاده، چون وتر می شود برای زاویه حاده. این من برای توضیح دادم، چون اون خط عمود وتر می شه برای زاویه حاده و زاویه حاده کوچکتر است، پس وترش کوتاه‌تر است. ولی دو ضلعی دیگه اطولند، لأنهما یبطران القائمه، چون اینجا وتر میشن برای زاویه قائمه و زاویه قائمه بزرگتر از حاده است، پس وترش هم بزرگتر است. این مطلب در شکل 19 مقاله 1 تحریر اقلیدس ثابت شده، شکل 19 مقاله اول. اونجا بیان شده که از ضلع الاکبر، از ضلع الاطول یبطر الزاویت الاعظم، و اثبات شده در شکل 18 گفته شده اگر وتری اطول باشد زاویهش اعظم است، در شکل 18 گفته شده، در شکل 19 گفته شده اگر زاویه اعظم باشد و ترش اطول است. شکل 19 هم مناسب بحث ماست، یعنی این حرفی که مرحوم علامه در اینجا میزنه تو شکل 19 هم مقاله یک کرد و بلیس اثبات شده، نه در شکل 18 هم، شکل 18 هم اکس اینه. خب مطلب تمام شد، روشن شد که با وجود شرایط واجب است افساق و حذف اشاعره رو که میگویند با وجود شرایط ابصار ممکن است حاصل نشود قبول نکردیم. این مطلب تموم شد. پس ما در مورد باصره چند تا مطلب تا الان گفتیم، یکی این که باصره چه چیزی رو میبیند، یکی این که آیا ابصار به تأثیر حلقه است یا نه، گفتیم بله به تأثیر حلقه است فینا. سوم این که ابصار شرایطی دارد و با حصول شرایط ابصار واجب است. از عبارت بعد که قالب خروج شعا وارد بحث در کیفیت ابصار میشیم، چه اتفاقی میفتد که ما میبینیم، آیا عکسی در چشم ما وارد میشود یا نوری از چشم ما خارج میشود، این بحثی که انشاءالله در جلسه های نتحیم شد.